بعد اشکال وارد علیه. و ایضا قال المحقق النائلی فی مقاله مخالف للمحققین فی تحمل الطلب الشده و الضعف، كان قدماء الاصوليين يقولون ان الوجوب مركب من الطلب و المنع من الترك، و ثم جاء متاخر الاصوليين فقالوا لا، الوجوب امر بسيط ففي الحقيقه طلب اكيد شديد ليس مركبا. اشكل على المحققين المحقق النائني فقال لا، الطلب لا يقبل شده الزعف، ادنى مراتب الطلب واهم المطلوب ايضا يطلبه الشارع كما يطلبه غير الاهم، غير الاهم يعني المهم او غير المهم، فأعلى مراتب الشدة في الاهتمام والأهمية للمطلوب وأدنى مراتبه بالنسبة إلى طلب سيان في يعني طلب كل منهما في الحقيقة أمر بسيط، إنما الشدة في متعلقه لا في نفس الطلب، هذا أيضا غير وجيه وهو خلاف الوجدان. عرض بکنم خدمت شما که در تفسیر این قضیه، خب آخرین نقطه ای که از قبل مونده بود نیست که جمله خبریه ملحق کردن به صیغه ام، البته افاده رو موجب میکنن، اما نه معناش این است که وضعا جمله خبریه دلالت بر وجوب دارد، نه، جمله خبریه وضعا دلالت بر اخبار دارد از امری در خارج، ولیکن به قرینه این ظهور در وجود پیدا میکند. این قرینه چی است آقا؟ قرینه مقامیه. این بعد از اینکه مخاطب احراز کرد از حال متکلم که انه به صدد ایجاب و الزام یا از صدر و زید کلامش، اگر نوشته باشد و مکتوب به خود متکلم نباشد، از صدر کلام، زید کلام، جلوتر عقبتر کلام و از سیاق کلام استفاده میکند که سیاق، سیاق چی است آقا؟ ایجاب هست. این به قرینه سیاقیه یا مقامیه جمله خبریه دلالت بر چی دارد آقا؟ وجوب دارد. فل جمله خبریه المحفوفه بالقرینه سیاقیه و المقامیه ملحقتون به صیغه امر تفید الوجوب بل آکد فی الوجوب. چرا؟ به خاطر اینکه شخص عامل کعنه مفروض گرفته، یعنی ضرورت این مطلوب را آنچنان مقتوع گرفته است که کنده وقع امیند این شخصی که آقا مخاطب معمول. این جمله خبریه طارتا آقا فعلیه میشه، اخرا چی میشه آقا؟ اسمیه. هر دوش هم مثال دادیم، مثلا همین مثالی که آوردیم که یعتق نسمتا او یسوم شهرین متتابعین او یطعم مسکینن، این جمله خبریه است که فعلیه هست. یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این جمله چی است آقا؟ اسمیه هست. خب اینم از این، اینم روشنه، یک چیز خاصی ندارد، مطلب روشنه. اما در این نکات جدید یکی این است که ظهور صیغه افعل که محل کلام ماست و محل بحث است تارتن بالوضع هست، توجه فرمودید، و اخرى بالقرینه العامه العقلیه، یعنی ظهور عقلیه، تارتن ظهور وضعی هست. اگر بخوایم تفصیلی تقسیم بکنیم باید بگیم تارتن ظهور وضعیه، اخرى ظهور چیزه ارتکازی اغلایی. ظهور ارتکازی چی آقا؟ اغلایی، که ریشه در سیره اغلا دارد، و ثالثتن ظهور چی آقا؟ عقلی. ما تا اون وضع به وضع که میگیم مقصود تبادره. تبادر یعنی چی؟ یعنی به مجرد سماع یا تصور این صیغه امر بدون هیچ قرینه اندل اطلاق اقبل ما ینسبق الی الذهن چی است آقا؟ بحث الزامی. این میشه تبادر. اما این ارتکازی یعنی چی؟ یعنی چون در سیره عقلا این طور هست، در سیره عقلا بین موالی و عبید عرفی این است که اگر مولای عرفی سید عرفی امر بکند به عبد بدون هیچ قرینه ای، بعد این عبد رو انجام نده، خب مولای عرفی در سیره عقلا در ارتکاز عقلا حق دارد که این عبد رو عقاب بکند، مؤاخذه بکند، احتجاج بکند علیه او. این همون تقریبی است که در معالم اومده و در بسیاری از کتب اصولی که قبل و بعد معالم هست این تقریب چی آقا اومده. آیا این چی کار میکند؟ این همون توازن رو درست میکند. در واقع این سیره عقلایی چون اختصاص به زمانی و مکانی و قطری و عصری ندارد، در همه اعصار هست، تمام مخاطبین شارع این سیره بر اونا در مغزشون، در فکرشون، در حق ذهنشون این سیره وجود داشته، یعنی مرتکز بوده، مرتکز بوده این سیره. خب لذا از این امر در اصطلاح همین برداشت رو میکردن، چون بین خودشون سیره چنین بود و چنین تلقی میکردن، اگه خداشون با هم دیگه امر میکردن چنین تلقی میکردن، فلذا شارع هم مثل یکی از عقلا اتفاق فرمودی، فلذا این میشه منشأ تبادر. فلذا ما میتوخم بگیم که هر دو ملحق به وضعن، هر دو، چون اینم سبب تبادر هست. تبادر خودش علامت چی هست آقا؟ وضعه. من ای سبب نشد، از هر سببی ناشی بشد به داخل سبب چی هست آقا؟ وضعه. وضعه نیست که یک نفری بیاد اینجا وضع بکند، که گفتیم که در همه آقای میگفتن، همه فهم گفتن در بحث وضع، که وضع همه این وضع معناش این است که یک شخصی اومده گفت وضع اتحاضا به هازا، الا شدیدن خیلی شد و ندر که یک پدری بچهش متولد شده جنی به ولدی العباس که همین رو وضع تعیینی مثلا گرفتن و امثال زاده، که اینا خیلی کم هست. اما غالبا این است که این تبادر مناشئش یا کثرت استعمال هست یا سیره عقلاست، که البته اونم برمیگرده باز به چی آقا؟ همون استعمال. یعنی اونها وقتی که صیغه امر رو بلاغریدن استعمال میکردن همیشه همین تلقی را داشتن، چون از بس در این بحث الزامی در عرف عقلا و سیره عقلا استعمال میشد و رو این مدار احتجاج و اخذ معاقبه بود، لذا این سبب چی شد آقا؟ تبادر شد. پس در واقع این یک سببیست برای چی آقا؟ تبادر. و اما قرین عقلیه چی؟ نه به فهواست، وقتی که در بین عبید و موالی اعراب بکنند و عذاب بکنند در مورد عوامل شارع که عقل پشتوانه‌اش هست.
خب فرقش اینه که مثلا مولای عرفی امری میکنه جانب خودش لحاظ میکنه، من نظر خودش میبینه، ولی شارع به نفع بندگان مثلا
اتفاقا این اشد دیگه، بخاطر اینکه شارع مقدس بشر رو خلق کرده برای امتحان و امتحان محقق نمیشد مگر به طاعت چی آقا؟ اوامر و نواهی. اون غرض شوخی بردار نیست با احدی، چه با نبی خودش باشد. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه البتین، و هیچ فرقی ندارد، یعنی بدتره اون در اون مورد شارع اهتمامش بیشتره، یعنی اصلا این اطاعت محقق غرض خلقت هست، امتحان به این متحقق میشه. توجه فرمودی؟ اینه. پس این شدیده، ممکنه مولای عرفی عاطفه دارد و یک رحمی داشته باشد و اشد المعاقبین ذات مقدس حق این در نکاله و نقمه. توجه فرمودی؟ بله، چون مسئله امتحان است، اوامر الهی است. بله، عرض میکنم به شما که پس اما اون قرینه عقلیه آقا، اون قرینه عقلیه مخصوص به خطاب کی است آقا؟ شارع. چرا؟ چون عقل در حکمی ندارد در اطاعت موالی عرفی، معلومه که حکم ندارد، اما اگر بفهمد که از مولایش، از شارعش، از اون کسی که خودش حکم مستقل دارد به وجوب طاعتش، قد کردیم امال غذا بعد غذاان به حق عبودیت و المولویه که منتهی میشد در اصل ریشه دارد یا در وجوب شکر منعم به نعم اصلیه، توجه فرمودید، یا در تحصیل امن از عقاب و ثواب خالد، امن از عقاب خالد، که فقط من به یده العقاب القادر رو کی میبینه آقا؟ خدای تعالی یا مالک حقیقی. به یکی از این سملات قضا امن حق العبودیت و المولویه چی کار میکنه آقا؟ برای حکم میکنه، حکم داره این رو. وقتی که از مولا صادر شد، موضوع حکم چی میشه آقا؟ مجرد صدور امر؟ ما محقق میشه. موضوع حکم به طاعتش، موضوع حکم به طاعتش به مجرد دریافت، دریافت امر از مولا، این موضوع حکم به طاعتش چی میشه آقا؟ محقق میشه، حکم میکنه. یعنی این دیگه زمان بردار نیست اصلا، این ثانیه هم نمیکشه. همین که از لب مبارک نبی مکرم اسلام آیه شریف تلاوت شد، خب با توجه به اینکه اینا خدا رو ایمان آوردن و او رو واجب و طاعه میدانن و عقل اونو حکم میکنن، از این امر جز تلقی وجوب چیزی دیگری چی آقا؟ نداره. فلذا اینم اعتاج ظهور میکنه. اما این وضعی چی آقا؟ نیست. وضعی اون زمان است که بلا اختصاص بشاره باشد، یعنی بین همه باشد، همه اوغلا باشد، اون بچه تبادل میشه. توجه فرمودی؟ بله، در خصوص عوامل شارع عقل منشأ تبادل هست، ولی این منشأ است که ظهور عقلی میداد، انصرافی میداد، یعنی عقل قرینه است که صرف میکند این ظهور رو، این امر رو به وجوبی، اینطوری میشه. ظهور عقلی اسمش میذاریم. بعضی هم گفتن ظهور انصرافی، حرف درستیه. انصرافی یعنی به این معنا که لولا این حکم عقل رو اونایی که گفتن، که اونایی که گفتن مثل سید مرتضی که بین وجوب و ندبه، مثلا خب این در خصوص امر شارع جواب اینایی میشد که این عقل قرینه صارفه هست، که مادامی که لم یرد ترخیص، و این بیان آخر تقریب مقدمات حکمت میشه، که ما میتونیم بگیم که به مقدمات حکمت هم میتونیم در خصوص عوامر شارع اثبات بکنیم ظهور صیغه افعل رو در چی آقا؟ در وجوب. چرا؟ چون عقل این امر رو که دریافت کرده، میگه امر از جانب مولای واجب و طاعه صادر شده. خب عقلم که حکم میکند به چی آقا؟ طاعتش. میگه اگر هر آینه چنانچه بر خلاف این حکم این امر واجب و طاعه نبود، باید از ترخیص از جانب کی فقط صادر بشه؟ از همون مولا. تا مادامی که خود مولا ترخیص صادر نکرده، این امر به امریت خودش چی هست آقا؟ امر تام باقی هست و موضوع حکم عقل هست، مگر اینکه مثل اینکه اطلاق میموند دیگه. اگر چنانچه اسم جنسی که صادق صدق علا کثیرین هست خطاب تعلق میگیرد، اعتق رقبتن یا اعتق رقبه یا اکرم العالم، که این امر بر اسم جنس آمده، جنس خودش در ذات خودش صادق بر کثیرین هست، بس در ذات خودش اختزای چی دارد؟ صدق علا کثیرین. فلذا این امر، این حکم سریان پیدا میکند به جمیع افراد متعدد. میگه خب مقتضای وضع اسم جنس اینه، امر رسل اسم جنس اومده، این سرایت دارد در تمام افراد این. اگر هر آین بعض از افراد مراد این آمر نبود، باید چیکار بکنه آقا؟ برخلاف این ماهیت اسم جنس و ذات اسم جنس، باید قرینه نصب کند. این همین تقریب در صیغه امرم میاد، که امر وقتی که امر رو تلقی کرد، امر مولاست دیگه. موضوع حکم چی هست آقا؟ طاعته. خب عقل حکم میکند، عقل حکم چی میکند؟ به طاعت امر مولا. امر الان محقق شده. اگر هر آینه ترخیصی باشد، باید از جانب خود مولا صادر بشه تا معلوم بشه که این امر امر واجب و طاعت چی آقا؟ نیست. البته البته بله، اتفاقا هم اگر امری از حضرات صادر میشد، تا مادامی که بر خلافش صادر نمیشد، اون کسی که در معاصر امام بود واجب بود بر طاعتش، تا مادامی که مخالفش نشنیده اجازه بدید. نه، وجوبه همیشه صیغه امری که ظهور در وجوب دارد، تا مادامی که ترخیص در کتابی از همون معاصری داره میگیم ما، کمان که الان هم همینطوره. فقیه اگر در کتب فصل بکنه صیغه امری داشته باشد، فصل کرده تا مادام مرخصی نیافته، حکم چی میکنه آقا؟ وجوب میکنه. اون زمان هم همینجور بوده. وقتی که اون موقعی که اون خبر ترخیص در زمان معصومی داره میگیم بهش رسیده، از همون زمان ترخیص داره چی میشه آقا؟ میدانم چه میخواهد بگویی. در حقیقت بخواد دیگه مستحبه دیگه، هیچ اقرار به جر نمیشد، چون بله کافیه، چون چاره در مقام بیان احکام تدریجا که حکم میکند، اون خطاب او که عام هست مأخوذ، مادامی که این خاص نیومده، این صیغه هم مثل خطاب عام میموند، مثل مطلق میموند در زمان خود شاره. یعنی اگر چنانچه فرض کنید که صفوان یا یونس بن عبدالرحمن یک خطاب متضمن امر رو از حضرت میشنید و یک ارتکازی در ذهنش از قبل از استحباب این نبود و هیچ خطاب دیگری هم که مرخص این امر باشد دریافت نمی کرد، او تلقی چی که میکرد؟ آقا وجوب میکرد، ولی واجب بود عمل بکنه تا زمانی که خبر اون تخصیص بهش برسد. امرم همینطور. ولی الان که ما در زمان غیبت هستیم، همه این عام و خاص و صیغه امر و قرینه ترخیص و قرینه استباح همه یک جا در کتب جمع شده، لذا میخوام بگیم که اگر چنانچه بخواد که مراد او فقط امر باشد، اقرار به جرم میشد، این ذهنیت ما رو ایجاد میکنند. و الا در زمان خود حضرات معصومین علیه السلام که همه این تخصیصات و مقیدات و اون قرائن و استباب یک جا نقل نشده که، توجه فرمودید؟ و لذا به تدریج بیان میکردن رب صیغت امره که مدتی همون به صیغه ام باقی بود تا اینکه بعدن یک قرینه بر ترخیص چی بشه؟ آقا ایجاد بشه نه، بیان مراد جدی میشد. هدف اینه که مراد جدی هر خطاب رو ظهور خطاب تشکیل میداد، مادامی که قرینه برخلاف چی آقا نیومده.
مراد جدیش از اول وجود بوده،
بعد یعنی در ظاهر همون وجوب رو میخواستا. یعنی به قول شیخ توسی گفته که اصلا روال این که بخواد که شارع احکام رو بیان بکند این هست، اصلا دعبش اینه. خب اول صیغه امر کرده، فرض کنید که هیچ ارتکازی از استحباب این امر چی آقا نبوده، خب اون دلیل خاصم، اون دلیل بر ترخیص من بیان چی آقا نشده، تا بعد از 2 سال حتی ممکنه امامی صیغه امر بکند، امام بعد شما در نصوص میبینید که اون دلیل بر ترخیصش دارد در جمع بین نصوص، خب در این فاصله چی میکردن اصحاب؟
همین قرینه
است، نه از اول ممکنه بگیم که او میخواست استحباب رو بیان بکند، اما این بیان نکردن استحباب حجتی میشد که تا مادامی که استحباب بیان نشد در ظاهر تکلیفی چی میدن آقا؟ وجوبیه. بله روشنه.
این شبه دیگه نیم واجبات تفصیص اکثر، اون اکثر احکام میدونی مستحبات از واجبات خیلی بیشترن. تو نماز 11 واجب داریم، کلی مستحب داریم، خود روزه همینطور، چند تا واجبات داره بقیه مستحب و 8 همینطور. اگه بگیم ظهور صیغه در رتوبه و
تخصیص اکثر اونجاییست که خطابی از جانب شارع به نحو عموم القا بشه، بعد خود همون شارع بیاد اون عموم رو چیکار بکنه؟ تخصیص بزنه. یعنی در سیره عقلای عالم استهجان اختصاص به اون صورتی دارد که خود شخص متکلم یک عمومی رو القا بکند که بالوضع دلالت داشته باشد بر سریان، بعدن بیاد خودش انقدر استثناء بزند کلام خودش رو تا اینکه تهش چیزی نموند، اون وقت استعمال اون اولی میشد استهجان. حالا این نیست،
ما این سیره ظهور در وجود داره،
بله بله،
اکثر احکامش با سیره بیان کرده، ولی چون اکثرش مستحبه برای اکثرش نصف قرینه کرده.
بله نه غلط این حرف، دقت کنید آقا، اگر چون چه سیغه هم نمیگفت، فقط میگفت که یجب علیکم و یحرم علیکم ترک هذا الفعل، اجازه بدید. اگر چون چه به جای سیغه هم چی میگفت آقا؟ یجب علیکم. در تمام موارد سیغه هم میگفت یجب علیکم و یحرم ترکو. خب بعدن استحباب هم زیاد داشت، خیلی استحجان لازم میگمد، خیلی این هم همون دوره، این هم همونه، لا فرق بین همون، دقت کنید آقا. بله بفرمی.
این تحلیلی که شما از خود اخبر بودی شبیه نظری حق و تاعی شیستر میکنه که ما به مجرد احتمال این که بیدیم که آقا مثلا مولا به یک چیزی همین نظر داره، ما دون انجام بدیم که مثلا همین اقام معاقب نشیم.
ربطی به قضیه احتیاط ندارد. تقریبی که عرض کردیم عقل حکم میکند وجوب طاعت امر مولا رو، درست آقا؟ حکم میکند دیگه. خب این سر این حکم عقل چی است آقا؟ ملاک و عقل چی در این حکم؟ ملاک عقل در این حکم چی است آقا؟ قضاء الحق العبودیت والمولویه. خب باز ملاک این قضاء حق مولویت و عبودیت، باز اون منشأ اصلیش چیه؟ عقل به چه ملاکی میگه که اون سوجی که عرض کردم، اون ریشه اصلی این حکم عقل به وجوب مراعات یا قضای حق مولد عبودیت همون سوجی است که خدمت شما عرض کردم. در حقیقت اینها میشن منشأ حکم عقل به وجوب طاعت. اینه ما گفتیم اصلا کاری به قضیه احتیاط و اینا هم البته این دلیل تقریب میشد برای احتیاط، ولی الان ما نمیخوام اون رو با این مخلوط بکنیم، این خودش یک وجه مستقل نیست برای وجوب امر طاعت امر مولا از نظر عقل.
شما دیروز فرمودید که منشأ
تعالی
کثرت استعمال در
وجوب
خب بله کثرت
استعمال
الان صفحه 400 شما
در رد بر مفهوم عراقی
فرمودید که
به کثرت
استعمال
شارع سیغه. بله متوجه شدم فرمان شما، درسته اون هر حرف دیگری به اینجا ربطی نداره. دقت کنید آقا، حالا ایشون به یادم آورده خوبه که بگیم این رو. محقق عراقی در قبل در ماده هم سه تا تقریر داشت برای که سیغه هم چیز ماده هم در وجوبه که یکی هم طلب تام هست، توجه فرمودید وجوب یعنی خود بحث ایجابی، بحث ایجابی این چون امر وجوبی رو داریم میگیم، ایشون میگه امر وجوبی چون بحث تام هست و این محقق غرض مولاست، به خلاف ندبی امر ندبی که چون بحث تام چون طلب تام نیست محقق غرض مولا چی آقا نیست. ما اونجا بهش امام سه تا اشکال بهش کرده بود، ما اشکال گفتیم سه تا اشکال ما وارد نیست، اشکال اساسی این است که کی گفته اساسا تحقق غرض مولا منحصر است در بحث الزامی فقط، اون دلیلی بود رد کردیم. در اینجا اومدیم یه دلیل دیگه آوردیم بر رد، دو تا دلیل بر رد عراقی گفتیم ما ضعفاً به اون دو تا دیگه هم داره، و این که شما دو تا مقدمه آورده بودید، ایشون به دو تقریب گفته بود، در تقریب اول گفته بودید که چون این امر ندبی ند اساسا ند چون یک طلب محدود است، ولیکن وجود طلب چی آقا؟ نامحدود، فلذا اونی که محدود است نیاز به قرینه دارد. ما میخوام بهشون اینجا اشکال کردیم که نه از کجا خود وجود را ما میتونیم بگیم یک طلب محدودیه، این از نایه چطور محدوده؟ محدود است به منع من ترک، طلب محدوده، طلبی منع من ترک دارد، ولی اون ند چی؟ ترخیص طلبی است که ترخیص در ترک دارد، همون که اون ترخیص در ترک دارد این منو در ترک دارد. اشکال اول بهشون کردی، اشکال دوم چی بوده؟ گفتیم لقاء الان ان یقول، نگفتیم ما میگوییم که یمکن ان یدعا که آقا اصلا کثرت استعمال این صیغه امر در خود این ند ممکن است که قرینه ای باشد که خود اعطای ظهور بکنه، کما اینکه قائلین به ند چی میگن به شما، صرف این که این طلب ناقص هست، طلب محدود هست، این نیاز به قرینه دارد، این قابل دفعه، این تقریب قابل دفعه. چطور قابل دفعه؟ کثرت استعمال دارد، کثرت استعمال دارد و دیگه به حد نیست که نیاز به قرینه رو چیکار میکنه آقا؟ دفع میکنه. یعنی قائلا گفتی من یدعی ذالک، بله
مستحقات از واجب بیشتر هست، میدونیم بیشتره،
بله
استعمال بیشتر شده، خب بیشتر که دوش نیست که،
بله اما این که صیغه امر در همه اینها استعمال شده مع القرینه در همه جا به صیغه امر باشد در مورد مستحبات اینجور نیست، بلکه بسیار، بلکه ما که تا الان برخورد کردیم بسیار یا اغلب این مستحبات به صیغه امر نیستن، به وعده استحباب هستن، به وعده ثواب آخرت هستن، نه اینکه صیغه امر داشته باشه. بله بعضی از اینا، خیلی هم از اینا به صیغه امرن، اینکه همه مستحبات به صیغه امر باشن این درست نیست آقا. بله دقت کنید، عرض کنم بشه اون مربوط اون بوده، ما نگفتیم اونجا، اگه ما گفتیم که کثرت استعمال داره
دلیل دوم فرض ثانیان
این نه در مصنف خودش اینجا حاضر میدونه به شما جواب میده دیگه، تو مولو لغتی نباش و دقت کنید آقا، عرض بکنم که خدمت شما که تقریب محقق نائینی در مقام یک مطلبی دارد، محقق نائینی که آقا این که میگید هیئت صیغه امر طلب وضع شده ما قبول ندارم، میگید چرا؟ برای اینکه هر چیزی که برای چیزی وضع شده باید بتونید اون موضوع رو به جای اون موضوع لفظ چیکار بکنید آقا؟ استعمال بکنید، یه مستعمل داریم، مستعمل و فی دیگه، اگر چنانچه این لفظ مستعمل وضع شده باشد باید بتوند معادل اون مستعمل و فی باشد، یعنی موضوع لفظ باشد. خب الان اگر چون صیغه هم برای طلب شده باشد باید دیگه صیغه هم مساویس طلب، خود طلب مفهوم طلب، اون صیغه هم یعنی طلب، مفهومش طلب فقط، این مفهوم طلب مفهوم اسمی طلبه، صیغه هم یعنی طلب فقط، نه طلب بله اون به حمل اولیه، میخواد بگه که متبادر از صيغه امر مفهوم طلب نیست. اون وقت ایشون اضافه میکند میگه که طلب در حقیقت مستعمل فی صيغه طلب نیست، پس چیه؟ نسبت ایقائی هست. خب خودش در اینجا میگه که طلب از قبیل دوائی هست، این طلب در نفس شخص عامر هست چون میخواد طلب دارد. بله این دائی میشد برای این که الان به صيغه امر این طلب چیکار بکنه؟ آقا انشا بکنه. و چون این استعمال صيغه در ایقاع نسبت هست، لذا صيغه رو استعمال کرده در معنای موضوع که همون نسبت ایقاعی باشد یا ایقاع و نسبه هست. این طلب چون نیست که دائیه، دائی طلب دیگه، لذا استعمال صيغه در این ایقاع و نسبه مصداقی از اون کلی طبیعی طلب رو در خارج چیکار میکنه؟ آقا محقق میکنه. این طلب از قبیل مصداقی است در واقع که این صيغه امر در اون نسبت ایقایی که استعمال میشد که موضوع لش نسبت ایقایی هست، که سبب میشد که این استعمال صيغه امر که حقیقتش نسبت ایقایی هست مصداقی از طلب رو به هم به شایع در خارج چیکار میکنه؟ آقا محقق میکنه. چرا مصداق طلب محقق میکنه؟ چون دائی در این صيغه ای که نسبت ایقایی رو دارد ابراز میکنه، دائی بر این ابراز و این صيغه دائیش همون طلب نفسانیه، چون دائیونه، لذا با این صيغه امر که ایقاع نسبت میکند، این ایقاع نسبت به صيغه امر مصداقی از اون طلب رو چیکار میکنه؟ محقق میکنه. عرض ما این است که شما با این بیان از مدار ملاقات زبار الفاظ خارج شدید اساسا. مدار ملاک تعیین ظواهر الفاظ در نزد عرف عام تبادر هست و تبادر هست و تبادر. بذارید این دقت ها رو به دور، مثلا ربطی به استظهار عرفی ندارد اینها. اصلا عرف وقتی که چیزی تبادر میکنه دیگه این تحلیلات و این دقت عقلی رو به کار نمیاره. آقا ما میخوام بگیم این صيغه افعل رو یا بشنوید الان یا در کتاب ببینید یا نشستید همینجور تصورش بکنید، به ذهن شما چی میاد؟ ما میخوام بگیم بحث الزامی میاد. اینه، شما هر فلسفه هم ببافید این تبادر رو تغییر نمیده، این دقت ها، این جان کلام هست. و ثانیا شما خط کردید بین مفهوم طلب اسمی و بین طلب ایقائی. اونی که شما میگید مساوی با طلب میشد مفهوم طلب، خب قطعا معلومه که مفهوم طلب نیست، اون مفهوم اسمی طلب رو شما دارید میگیرن. اون کلی طبیعی طلب رو که میگی مفهوم طلب، بعد مصداقی از اون رو این داره تحقق پیدا میکند در فرد اول کلام شما، صدر کلام شما که گفتید اگر موضوع لش طلب باشد پس بنابراین باید لفظ اطلب رو بگید که معنای صيغه امره. نه، این ما نمیگیم اینا، لازم مفهوم طلب، این مفهوم طلبه. ما یک طلب اسمی داریم مفهوم، یک طلب ایجادی و انشائی. ما عرض کردیم قبلا اصلا مفاد صيغه یک معنای ایجادی هست و انشائی هست که در ذات خودش معنای مستقل نیست. و به ذالک یمتاز عن المعنى الحرفی، معنی الحرفی عبارت است از ایجاد و ربط، که این ربطی که ایجاد میشد خودش هیچ استقلالی به حیالی ندارد اصلا. سرت من البسطه الى الکوفه، ما یک سر داریم و بسطه داریم کوفه، وجود منهازی برای این ربطی که ایجاد شده در خارج نداریم اصلا، نمیتونیم داشته باشیم اصلا، به خلاف معنای ایجادی بیت و بشتری تو که میاد معنای مستری بی رو که سببی است از اسباب شرعی برای نقل و انتقال، مفهوم بی برای همگان معلوم است که مستقله، این معنا مستقلیه. این انشاء صيغه اومد این مفهوم مستقل رو چیکار کرد؟ آقا ایجاد کرده. اگه این بی تو بشتری تو نبود اصلا بی اینجا متحقق میشد؟ این بی رو ایجاد کرده در خارج به حمل شایع، ولی اون خودش معنا مستقل دیگه، مثل اون نیست. و همچنین صيغه افعل که ایجاب هست، آقا الایجاب، الالزام، البعث الالزامی، الیس معنا مستقلا؟ معنا مستقل نیست؟ هست دیگه. خب این موضوع لای چیه؟ این صيغه امره، این معنا مستقلیه لکن معنا ایجادیست، یعنی مفهوم اسمی نیست. یعنی به این معنا که این صیغه امر افاده میکند ایجاد وجوب را، یعنی ایجاد الوجوب که ما ازش نعبر رو بشی آقا الایجاب، توجه فرمایید این مفهوم ایجادی هستن، متعلق این ایجاد چی هست آقا؟ وجوبه. در معاملات متعلق این صیغه که ایجادی هست، متعلق ایجاد چی هست آقا؟ ملکیت. یا خود مفهوم بی بفرمایید، بی به معنای اسم مصدری، اون حاصل این چی میشه آقا؟ صیغه به تو و شرایط تو میشه، حاصل چی میشه دیگه؟ حاصل مصدر دیگه، حاصل این میشه بیع اسم مصدری. پس اون بیع اسم مصدری که حاصل عمل هست، حاصل فعل است، حاصل فعل چیه؟ بیع تو و اشتری تو، اون یک مفهوم مستقلیه، کما اینکه در مقام هم همینطوره، ایجاب هم معنی مستقلیه به خلاف معنای حرفی. پس کلا معانی مستقله دو قسمن آقا. اگر من یک جای تعبیر کرده معانی اسمیه مسامه در تعبیر بودا، معانی مستقله دو قسمن، من در این جایی که جزء بحث نوشتم درست نوشته بودم، معانی مستقله تارتن انشایی است و اخرى چی آقا؟ اخباری. این معانی مستقله در مقابل معنای حرفی هست که غیر مستقله، ربط محضه، توجه فرمودی؟ بله. بله.
فرد انشایی تعبیر جدیدیه. یعنی نه در منطق نه در فلسفه اصلا کسی این رو نگفته. یعنی حمل کلی تعبیر بر فرد اعتباری این چه حملیه؟ حمل اولی قاعدتا نیست، ملاک تعریف حمل شایی هم
نه. الان ایشون در صدد حمل نیست. نمیخواد بگه این طلب عنوان طلب بر این حمل میشه. میخواد بگه که مصداقی از اون طلب رو که کلی هست، طبیعی هست، با این انشاء به صیغه و ایقاء نسبت، ایجاد نسبت ایقائی، اون مصداق رو به حمل شایع ایجاد کرده در خارج. این غیر از این است که ما طلب رو، عنوان طلب رو حمل بکنیم بر این صیغه امر. البته فرمایش شما درسته، سر از این در میارن، چون وقتی که مصداق اون بود، هر کلی باید بر مصداق چی بشه آقا؟ صادق باشه بر مصداقش، پس باید این طلب باشه. در حالی که شما در صدر صحبتتون گفتید که اصلا مسابقه طلب چی آقا نیست، بعد از این نایه که گفتید اگر مخصوص شما این بود درسته، اشکال میشه برای ایشون. بله، از این نایه اشکال میشه. بله. خب نکته آخر رو من عرض بکنم. نکته آخر این است که آقا قدمای اصولیین اومدن این وجوب رو تعریف کردن به طلب الفعل مع المنع من الترک. این در اصول فقه اومده. بعض متأخرین اومدن گفتن که نه، این طلب ما هرچه به عقل و ذهن و فکر خودمون فشار میاریم، ترکبی در ذات این طلب چی آقا؟ در ذات این وجوب چی آقا؟ نمیبینیم. وجوب باید در ذات خودش امر چی باشه آقا؟ بسیط باشه. فلذا گفتن که نه، بهتر است ما تعریف بکنیم وجوب رو به الطلب الاکید، الطلب چی آقا؟ الشدید. این رو معلوم ناینی اشکال کرده سریعا، گفته نه این حرفا اینا باطله. کی گفته طلب شدیده؟ اصلا شدت و ضعف بر نمیداره طلب، مطلوب است که شدت و ضعف پیدا میکند، مطلوب گاهی خیلی مهمه. خب این طلب مهم میشه، مطلوب گاهی مهم نیست اونجور، این طلب چی میشه؟ غیر طلب یک معناست، شدت و ضعف بردار نیست. اونی که اهمیت بردار هست و شدت بردار هست، درجه بردار هست، اون مطلوبه. عرض منش که این از اون حرفایی است که یکذب اول وجدان. چرا؟ به خاطر اینکه رب مقصودن و مطلوبن که نجد و فی انفسنا طلبن شدیدن، به گونه ای که به خاطر این طلب شدیدی که در ذات ما ایجاد شده، در نفس ما ایجاد شده، ما حاضریم که هر سختی رو باش قبول بکنیم. اعراب شما نصف شب خبر بیارن که بابا یک وقتی یک گنجی رو برای شما گذاشتم، یک فرد معتبری، من تاش نمیخواست در جمع به شما بدهد، در فلان جا زیر سنگی در فلان کوی فلان جا گذاشته، آدرسم نقشه شما بچان بدهد. شما اگه یقین بکنید که نه این درسته، خب انسان به وعده‌های الهی همجوری یقین داره دیگه ندارد. ماها باید داشته باشیم. باید داشته باشیم. حالا اگر این شخصی چنین وعده بده یقین ده آقا شما خوابتون نمیبره تمام نصف شب راه میفتید میرید، اینجوری این طلب در شما ایجاد میشه، یعنی در اصل قرار نمیگیرید، قلب شما به تپش در میاد. طلب، طلب اکید، این شوق که اون طلب شدیده شما را اصلا نمیذاره بخوابید. این پس چی اسمش؟ طلب نفسانیه دیگه. بله، پس ما میابیم در جان خودمون، در یافتیم، بارها یافتیم که رب مطلوب و مقصود نطعب و انفسنا لعجل تحصیله. ما حاضریم که خودمون رو به تعب بندازیم، به مشقت بندازیم، به سختی بندازیم برای اون، برای اینکه این طلب ما رو برمی انگیزاند و ما رو میبرد به سمت او و خواب رو از چشم ما میگیرد. توجه فرمودیم؟ این حالا مثلا من در یه مسئله بشنیدم یه مسئولی مزخرفی گفته، توجه فرمودیم؟ خب اصلا شب خواب نمیره انسان رو، آنچنان طلب اکید است که کی وقت میشد که من در یک فرصت مناسبی جواب دندان شکم رو بدم. اینجور به انسان میاد این طلب، یک خاص این به حدی قوی است که انسان رو آرام نمیگذارد، قرار نمیگذارد برای انسان. این طلب شدید، یعنی میخوام اراده طلبی دارم در نفس، اتحاد طلب اراده همینه دیگه، طلب نفسانی هو اراده، اینه دیگه، به حدی شدیدی که انسان رو میکشوند. پس اینم نمیشه تصدیقش کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.